بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی رو که از امشب در چند جلسه خدمتتون عرض میکنیم شامل دو قسمت هستی که وظائف مشترک معلم و شاگرد هست نسبت به خودشون و یکی هم وظائف شاگرد اختصاصا نسبت به خودش. همون فکر قبلا خدمتون عرض کردم ما هممون بدون استثناء سائر به سمت آخرت هستیم، به سمت ابدیت در حرکت هستیم. سعادت و شقاوت ما، اون هم سعادت و شقاوت ابدی ما، بستگی به این داره که ما این حرکت رو چگونه انجام بدیم و نتیجه و محصول حرکت چه بشه و چی باشه. لذا واقعا اگر کسی طالب خوشبختی و سعادت ابدی باشه، حقیقتا به آخرت یقین داشته باشه، ایمان آورده باشه و بدونه که سعادت و شقاوت ابدیش محصول حرکت دنیایش هست، به کیفیت حرکت و محصول حرکت خیلی اهمیت میده. این کیفیت حرکتی هست و محصولش چه خواهد شد. و طبق قاعده ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفت، که از امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به کمیل ابن زیاد داریم که هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در انجام اون احتیاج به آگاهی و شناخت داری. ما در حرکت به سمت آخرتمون نیاز به تحصیل آگاهی داریم که چگونه حرکت بکنیم، چگونه این حرکت رو انجام بدیم تا با موفقیت انجام بشه. نکته خیلی 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 ظریفی که باید بهتون بگم اون هستش که آگاهی هایی که ما کسب میکنیم دو نوع هست. یه سلسله آگاهی ها در باره چه باید کرد ها هستش، این که ما چه کار باید بکنیم. مثلا نماز بخونیم، روزه بگیریم، چه بکنیم چه بکنیم، چه کار بکنیم، قرآن بخونیم، در رابطه با پدر مادر نمیدونم اعضای اجتماع اینا چجوری برخورد کنیم، در تو با خودمون چجوری برخورد کنیم. فرمول ها و روش هایی که ما حرکت ها رو انجام میدیم در حرکت، در مجموعه ارتباطاتی که منجر به تشکیل شاکله ما میشه و این شاکله هستش که تعیین کننده هستش که ما قیامت جزء چه گروهی هستیم. این مجموعه ارتباطات احتیاج به آگاهی های خاصی داره، یعنی با آگاهی خاصی میشه این ارتباطات رو طوری انجام داد که منجر به تشکیل یک شاکله سالم و خوشبخت بشه. ولی یه سلسله اطلاعات دیگه هستش، آگاهی های دیگه هستش، اون مربوط هستش به این نیستش که من مثلا در برخورد با پدرم مادرم در ارتباطات چیکار باید بکنم. اون مربوط به انتخاب راه‌های کلی ارتباطات است. راه‌های کلی یعنی اطلاعات طبقه دوم که خدمتتون عرض می‌کنم، همین که الان اخیر اشاره کردم بهش، به ما یاد میده که ما مرتبه پروازمون رو و مرتبه حرکتمون رو انتخاب بکنیم. همه انسان ها با هر مرتبه که دارن ناگزیر از ارتباطات دست اول که خدمتتون عرض کردم هستن. یعنی همه این ارتباط داره، همه با پدرشون، با مادرشون، با استادشون، با شاگردشون، مسائل مادی، مسائل عبادی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی رو به رو هستن. ولی مهم نیستش که ما طوری روابطمون رو تنظیم کنیم که از یک افق خاص، از یک مرتبه خاصی توی این روابط قرار بگیریم، با یک نگرش خاص، با یک موضع‌گیری خاص در این روابط قرار بگیریم که حرکت ما سریع‌تر و موفقیت آمیزتر باشه. طرف فرمودیم اون هم یه فرمول های خاصی داره. چیزهایی که تو این جلسه چند جلسه میخوایم بخونیم همینجوری هستش. یعنی از مقوله اطلاعات نوع دوم هست، یعنی کیفیت کاروالان داره. همه ناگزیر از ارتباطاتی هستن که منجر به تشکیل شاکل میشه. کمیتی از ارتباطات ما داریم طول عمرمون در مسائل مختلف، ولی اطلاعات دسته دوم به ما کمک میکنن که ما با کیفیت خاصی با این کمیت برخورد بکنیم که منجر به موفقیت و پیروزی ما بشه، منجر به سرعت و سبقت ما بشه. کسایی که اطلاعات دسته اول رو دارن میدونن باید چه کار بکنن در هر برخوردی، اما کسایی که اطلاعات دسته دوم رو دارند میدونن که این کارهایی رو باید که میخوان انجام بدن با چه روحیه و با چه برخوردی و در چه مرتبه این کارها رو انجام بدن که منجر به پیروزی بشه و بیشترین نتیجه رو بگیره. فرق بین دو نفری که اطلاعات دسته اول رو دارند ولی یکیشون اطلاعات دسته دوم رو نداره و یکیشون داره، این هستش اونی که اطلاعات دسته دوم رو داره در مجموع کیفیت کارش و سرعت کارش از بقیه بیشتره، از اون دیگری بیشتر هستش و سبقت گیرنده هستش و سبقت گیرنده هستش. اونچه که ما الان به عنوان وظایف مشترک استاد و شاگرد نسبت به خودشون و وظایف اختصاصی شاگرد میکنیم از مقوله اطلاعات دست دوم است. یعنی دو نفر هستن که اطلاعات لازم رو کسب میکنن در موردی که در هر برخوردی باید چیکار کنیم. ما میدونیم که باید تحصیل علم بکنیم، آگاهی کسب بکنیم، چنین چنان میریم کسب میکنیم. ولی با دونستن این اطلاعات میدونیم که حتی نحوه جمع‌آوری اطلاعاتمون و علومون هم باید چگونه باشه. ما اگر آگاهی به نحوه کیفیت حرکت به سمت آخرت نداشته باشیم محصول چیز خوبی از کار در نمیاد. رضا امیرالمومنین علیه السلام فرمود الجهل یفسد المعاد، تباه میکنه آخرت انسان جهل. یا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ان الله تبارک و تعالی یبغض کل عالم بالدنیا جاهل بالاخره. خداوند تبارک و تعالی از هر عالم به دنیایی که جاهل به آخرت هست بعدش میاد، مبغوض درگاه خدا از هر عالم به دنیایی که جاهل به آخرت هست. یعنی کسی که جاهل به آخرت هست نمیتونه حرکت درستی به سمت آخرت انجام بده. این مبغوض اعتراض دست اول هستش، اطلاعات دسته اول. یعنی ما میخوایم به سمت آخرت بریم، آخرتمون رو بشناسیم، کجا میخوایم بریم، چگونه باید حرکت کنیم و مسائلی از این قبیل. یعنی مبدا و مقصد رو بشناسیم، راه رو هم بشناسیم، این سر جای خودش. اطلاعات دسته دوم خطابش به کیه؟ به همه کسایی هست که رفتن به سراغ علم، به سراغ آگاهی، میخوان واقعا عالم به آخرت باشن، عالم به آخرت باشن. اطلاعات دست دوم به ما میگه که حالا که میخوای عالم به آخرت باشی چجوری عالم باش که این علمت منجر به تشکیل شاکل خوب، منجر به عمل موفق بشه، علمت سود بده بهت و تو رو جز علمای جهال قرار نده. رب عالم قد قتله جهله. چه بسیار عالمی که جهل او رو کشته. نابود کرده و هلاک کرده. این عالمی که هلاک شده شرافتش از جاهل بیشتره، یه قدم از جاهل جلوتر هست، رفته تحصیلش هم کرده، علم کسب کرده، اما چون اطلاع دست دوم نداشته، علمش مجموعا به چی منجر شده؟ به هلاکتش منجر شده. پس ما باید یاد بگیریم که اگر اهل مطالعه هستیم، اهل نوار گوش کردن هستیم، اهل کلاس رفتن هستیم و میخواییم انشاءالله عمل بکنیم، این مجموعه ارتباطات علمیمون رو چگونه تنظیم بکنیم و چگونه این ارتباطات رو برقرار بکنیم که منجر به هلاکت ما نشه، ضامن اجرایی خوب و موفقی داشته باشه. برای همین هم خب من خیلی سال پیش مطالعه این کتاب رو یا چیزهای شبیه به این رو توصیه کردم به دوستان، ولی خب بعد از تمام شدن بحث معاد میبینم که لازم هستش که ما یه مقدار بیشتر به این مطلب بپردازیم. لذا به حول و قوه الهی از امشب ما این دو مبحث رو، یعنی آداب و وظایف معلم و شاگرد و نسبت به خود و آداب و وظایف شاگرد نسبت به خودش رو به صورت اختصاصی عرض می‌کنیم. از کتاب آداب تعلیم و تعلم در اسلام نوشته جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد باقر حجتی و که این به صلاح همونطور که خودشون روی کتاب مرقوم فرمودن تحریری جدید از ترجمه گزارشگونه کتاب منیت المرید فی آداب المفید و المستفید از شهید ثانی رحمت الله علیه هستش. مفید یعنی چی؟ یعنی کسی افاده میکنه، ترس میده. مستفید یعنی کسی که چیکار میکنه؟ کسب فایده میکنه، یعنی معلم و شاید. خب قبل از بخش اولی یه مقدمه طولانی دارن که حدود 100 صفحه هست، تقریبا 115شون 17-18 صفحه هستش، در رابطه با شرافت و فضیلت علم که خب حالا ما الان در این مقام نیستیم که بخوام این رو مطالعه کنیم، که خوندنش برای دوستان بسیار پرسود و لازم هستش. اونجا که تو این رو الان بهش احتیاج داریم این دو وظیفه هست که به عنوان معلم و شاگرد، نه من به عنوان معلم شما به عنوان شاگرد، این یه قسمتش، چون میدونم شما ها همه تون اکثرتون تدریس هم میکنید این طرف اون طرف، لازم هستش که اینها رو بدونید. و یه قسمت هم به خاطر چی؟ شاگرد، چون همه ما الان دوران چی رو میزرونیم؟ دوران شاگردیمون رو میزرونیم خدمت اساتید، این هم لازم هستش که بدونید، چون انشاءالله کارمون عقیم نشه، جریان علم آموزیمون به صلاح عقیم نشه. این عقیم شدن خیلی فاجعه است، یعنی آنم زحمتشو بکشه دچار خسرو بشه، هیچ نتیجه شنیدنها کلاس آمدنها نده. نه فرمودی؟ خب بخش اول صفحه 120 آداب وظایف معلم و شاگرد نسبت به خود. من دیگه متن رو میخونم، هم خامه مرحوم شهید ثانی هست و هم توضیحات جناب مترجم جناب سید محمد باقر حجتی که در داخل کروشه هست، همه رو یه جا میخونم. من کتاب دستشون هست ترجمه بکنم. اگر هم کسی نوار گوش میکنه بعدها دقت کنید که کتاب جلوش باشه که ما یک جا میخونیم. اولین چیز ضرورت و لزوم اخلاص و پاکسازی نیت هست. تورا میفهمد که کلون آتیه یوم القیامت فردا، هر انسان روز قیامت به تنهایی میاد. حشر کلی و جمعی هست ولی همه با مختصات خودشون محشور میشن. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی به اون چه که خودش کسب کرده در رهن و گروه اون چیزی که خودش کسب کرده، یعنی نفس معطل و جان انسان گره اون چیزی که کسب کرده، هر چیزی که بخواد باشه. هر کس فرد برای خودش، قبرش رو فردی میگذرونه، حشرش رو فردی میگذرونه، قیامتش رو فردی میگذرونه، حتما در جمع هست، اما هر کس توی این جمع در حالی شرکت میکنه که فقط و فقط در گروه مکتسبات دنیای خودش است. اون چیزی که کسب کرده خودش، اینجوری شرکت میکنه. برای همین روز قیامت وقتی همه عریان هستن، کسی به کسی نگاه هم نمیکنه، اصلا کسی متوجه کسی نیستش، همه فقط گروه خودشون هستن. هر کس از قیامت چیزی رو میبینه که تجلی نفسش هست، که در گروهش هست، اصلا به غیر کسی کاری نداره. فلا تذر و وازرتون وزر اخرى. این برای چی گفتیم؟ این برای این هستش که ما هیچ وقت جریان علم آموزیمون رو و هیچ عمل دیگر اینو به کسی پیوند ندیم، با هیچ شرایط خاصی پیوند ندیم. آقا اگر تو حرکت به سمت آخرت و بی نهایت داری و در این حرکت احتیاج به اطلاعات داری، تو باید اطلاعات تحصیل بکنی، عالم به آخرت باشی ولو دیگران نشن. اولین نقطه انحرافی انسان این هستش که بیاد ببینه بقیه اساسیان دارن چی کار میکنن. کسی دنبال این فکر هم نیست، از این فکر تبعیت میکنه نمیکنه، جامعه چی کار میکنن، اغلب و اکثر چی کار میکنن. این یعنی چی؟ این یعنی از پوست خودش در اومد و دوچار اشتباه بزرگ فاجعه آمیز شد، یعنی خودفراموشی. چون از مبدأ تا بی نهایت فقط تو با یکی محشور هستی، با خودت، تمامش با خودت محشوری. به محض اینکه این خود رو یادت بره، عذاب و درد سر شروع میشه. رضا ما چی کار داریم؟ کسی مطالعه میکنه نمیکنه، دنبال علم هست نیست، وقت میذاره نمیذاره. آقا بود و دیر شده، همه دارن میدونن که پول جمع کنن. ببین پسر همسایه چی شد؟ تا دیروز مثلا یه دو شرخم نداشت، الان موبایل دستشه و ماشین خارجی سوار میشه. منو بدبخت چی؟ توی بدبخت چی؟ خاک تو سر من، خاک تو سر تو. بودن جلو میزنن، همه رفتن. آه الان جامعه میپسنده یا نمیپسنده؟ دوران چجوری هست؟ خوب توجه کنید، ما هر کدوممون مخاطب خدا هستیم تبارک و تعالی، و در مقابل او مسئول. کلکم را و کلکم مسئول، مسئول است. قفوهم انهم مسئول، های باید جواب بده. ما علم برای چی میخوایم؟ تحصیل علم برای چی میخوایم؟ برای اینکه من بتونم این بارم رو به مقصد برسونم. درست. و نجات پیدا کنم، به سعادت و رستگاری عظیم و فوز عظیم برسم. تمام؟ خب این تحصیل علم هر کیفیتی سازگاری نداره. فقط و فقط باید با اندیشه ابدی انسان به سراغ تحصیل علم بره و با نگاه به آخرت علم تحصیل بکنه. اگر ذره دنیا اومد جلو چشت، نگاه به دنیا کردی و با اون خواستی جریان علم آموزی تو، ارتباط با شاگرد و استاد تو، ارتباط با کتاب و مدرسه رو تنظیم بکنی، اینجاست که از دایره اخلاص و توحید و از حرکت حقیقی و صحیح به سمت آخرت خارج شد. اینجاست که میشه وزر و بال و اول گرفتاری و درد سر. من در حرکتم به سمت آخرت هیچ چیز جنون رو ته نباید ببینم. روز قیامت و خداوند تبارک و تعالی و السلام. به محضی که اومدم پیوند دادم به دنیا گرفتار میشم. جریان علم آموزیمو پیوند دادم به دنیا. اینجاست که خیلی خطر تهدید میکنه، یعنی انسان ساقط میشه. در نسبت خودمون جنین چیکار میکرد؟ جنین فقط و فقط داره دنیا رو میبینه، شرایط زیستی دنیا رو میبینه و برای این داره چیکار میکنه؟ کار میکنه. جنین سالم اینجوریه دیگه، چه سالم معمولی و چه سالم قوی اینجوریست که فقط و فقط داره شرایط زیستی دنیا رو میبینه و دائما فقط داره بر اونجا کار میکنه، یعنی تمام حرکاتش منطبق با شرایط زیستی دنیاست. یه جنینی که سالم متولد میشه یا قوی متولد میشه، همه چیزش با اونجا معنا پیدا میکنه. تمام. در حرکت به سمت آخرت، چون الاخرت و ابدون بی نهایت و ابدیت هست، همه چیز ما با تنظیم با بی نهایت باشه، یعنی به قابل بقاء با بی نهایت باشه، بتونه بمونه تو فضای شرایط بی نهایت، دوام داشته باشه تو اونجا. قرآن میگه چیه؟ میفرماید که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چه که نزد شماست از بین میره و اون چه که نزد خداست باقی مونه، چون خدا باقی مونه فقط. و الله خیر و ابقا، خدا فقط باقی میمونه. لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار. قیامت روز سلطنت حق است. لذا سنجش شاکله هم با حق است. والوزن یوم اذن الحق. اون چی که با حق تطبیق میکنه از شاکله ما مونده نیست و اون چی که با حق تطبیق نکنه رفته نیست و سوختنی. لذا از محصول حرکت جنینی ما در رحم دنیا فقط چیزی باقی میمونه که با شرایط حق و بی نهایت تطبیق بکنه و بمونه، و الا بقیهش که همش سوختنی و تلف شده نیست. یعنی اون چه که رنگ و بوی خدایی داشته باشه، اون چه که رنگ و بوی ابدیت داشته باشه و حق باشه، هر چه که باطل باشه سوختن است. با اونجا باید تطبیق بکنه. این که و ما اندالله باق، اون چی که نزد خداست باقی مونه، باید با خدا تطبیق کنه، چون اندالله‌ای باید بشه. اندالله‌ای یعنی چی؟ یعنی حق باشه، تطبیق بکنه با هم. غیر از اون هر چی باشه سوختن است و از بین رفتن است. از همین بحث نسبت چی ما در میاریم؟ ضرورت اخلاص رو. یعنی ما اگر اون چه که در شاکله تحصیل میکنیم با شرایط زیستی ابدیت سازگار بود که بود، میمونه. اگر نبود میسوزه و بمیره. اگر نبود وبال هست. مثل جنینی که چیه؟ اون چه که تهیه کرده در رحم مادر منطبق با شرایط زیستی دنیا نیست. چه کمبودهاش آزارش میده و چه چیزهایی که اوورده اضافه هست اما با این شرایط تطبیق نداره، باطل است و اضافه است و این اضافه اذیتش میکنه. درست فرمودی؟ دقت فرمودی؟ پس ما هیچ راهی آقا نداریم جز این که دائما کنکاش کنیم تو وجود خودمون و هی به دنبال چی باشیم؟ به دنبال این باشیم که اون کاری که انجام میدیم، اون کاری که میکنیم رنگ جاودانگی داشته باشه، حق باشه، پیوند و متناسب با حق باشه، چون فقط حق میمونه. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو باطل. اون چه که به خدا مربوط است حق است، خدا حق است، و اون چه که غیر خدا است باطل است. پس کارها، رفتار، زندگی کردن، همه چی باید منتقبا باشه. شما ازدواج بکن، اما در ازدواجت هرکس به سمت حق رو در نظر نگیر، این ازدواج شکست خورده است. رشته تحصیلی انتخاب بکن، اما تو نگاه کن که کدومشون نون و آب بیشتری داره. حواست نیست که با تو سائر به سمت بی‌نهایت این رشته تحصیلی ممکن است با حرکت تو سازگاری نداشته باشه. میگه رشته تحصیلی میشه جهنمت، میشه قبرت، میشه دشمنت. رفیق انتخاب بکن همینطور، مسافرت برو همینطور، هر ارتباطی که بخوای برقرار بکنی دنبال مال برو، دنبال تجارت برو، اما منطلق نباشه با شرط زیستی آخرت. میبینی که دورت میکنه، قلبتو تاریک میکنه، قصیت میکنه، لطافت، معنویت، نورانیت و ظرافت ازت میگیره. چرا؟ تو منطلق با حق نیست، حدش نمیخواد باشه. لذا اولین چیزی که انسان نیاز داره در حرکتش، در همه کارهاش، به خصوص کار برای آخرتش، دقت کنید در همه کارها، کار دنیایی هم هست، مثال زدم براتون، ازدواج، شغل، تحصیل، چه و چه کار دنیایی است. اما اگه رفتی سمت آخرت، یعنی آگاه شدی که بابا یه بی‌نهایتی هست و باید برای این بی‌نهایت کار بکنی و باید برای این بی‌نهایت تحصیل علم کنی و باید آگاه به آخرت باشی، این دیگه رنگ و بوی چی داره؟ رنگ و بوی آخرتی داره. کار آخرت رو باید منطبق با آخرت انجام بدیم. در فرمودید کار آخرت رو برای آخرت، برای با رنگ و بوی آخرت انجام بدیم، یعنی کار مقدس برای امر مقدس. اگه اومدی سراغ کار مذهبی، از پول پارو کردن، از لذت‌های مادی، از خیلی چیزها و اسما و رسما و سراب ها گذشتی و خیلی لذات دنیا گذشتی، آمدی سراغ آخرت، اما اگه بی سلیقه‌ای کردی، این آخرت رو وسیله رسیدن به دنیا قرار دادی و این آخرت رنگ و بوی دنیای برات پیدا کرد. علی اصلا فرمود چی؟ فرمود از کسایی نباشید که به دنبال دنیا هستن اما با عمل آخرتی به دنبال دنیا هستن. این یه خیلی خوشمنده، تشخیصش هم کار ساده نیست، باید دقت کنید. یعنی انسان باید ور بره با خودش، یعنی مثلا انسان باید مطالعه کنه رو خودش، بدون محاسبه و ریاضت نمیتونه باشه، بدون محاسبه ریاضت. یعنی شیطان که رها نمیکنه ما رو، قسم خورد تا دم مرگ و به قول مرحوم علامه تا پس از مرگ ممکن دنبال ما بیاد. پس این که ما یه شیطانی داریم و یا شیاطینی حتی داریم، گروهی به ما حمله میکنن و دائما در حال توطئه کردن هستن، شکی نیستش. لذا غفلت حماقت است. ان کان الشیطان عدوا فالغفله لما و مسجل استاد فرمان. اگر تو شیطان دشمن توست، غفلت برای چی؟ کار آخرت رو برای آخرت، برای با رنگ و بوی آخرت انجام بده، یعنی کار مقدس برای امر مقدس. اگه اومدی سراغ کار مذهبی، از پول پارو کردن، از لذت‌های مادی، از خیلی چیزها و اسما و رسما و سراب ها گذشتی و خیلی لذات دنیا گذشتی، آمدی سراغ آخرت، اما اگه بی سلیقه‌ای کردی، این آخرت رو وسیله رسیدن به دنیا قرار دادی و این آخرت رنگ و بوی دنیایی برات پیدا کرد. علی اصلا فرمود چی؟ فرمود از کسایی نباشید که به دنبال دنیا هستن اما با عمل آخرتی به دنبال دنیا هستن. این دیگه خیلی خسرانده، تشخیصش هم کار ساده نیست، باید دقت کنید. یعنی انسان باید ور بره با خودش، یعنی انسان باید مطالعه کنه رو خودش، بدون محاسبه و ریاضت نمیتونه باشه، بدون محاسبه و ریاضت. یعنی شیطان که رها نمیکنه ما رو، قسم خورد تا دم مرگ و به قول مرحوم علامه تا پس از مرگ ممکن دنبال ما بیاد. پس این که ما یه شیطانی داریم و یا شیاطینی حتی داریم، گروهی به ما حمله میکنن و دائما در حال توطئه کردن هستن، شکی نیستش. لذا غفلت حماقت است. ان کان الشیطان عدوا فالغفله لما امام صدر اسلامی فرمود اگر دو شیطان دشمن توست قفلت برای چی؟ به خودت نگاه میکنی میبینی که بله آقا از صور حرام گریختی، نه نزولی، نه ربایی، نه دوزی، نه قناسی، نه نمیدونم فحشا منکراتی، نه چه ای، نه هیچ، کشیدی خودتو بیرون. این یعنی چی؟ این یعنی از شیطان نجات پیدا کردی؟ خیر، این یعنی فعلا از صور حرام فعلا گریختی. اما شیطان برای تو کجا برنامه ریزی میکنه؟ تو صور مقدس برنامه ریزی میکنه. باید دقت کنید، انسان باید ور بره با خودش، یه نقطه انسان باید مطالعه کنه رو خودش. بدون محاسبه و ریاضت نمیتونید باشه، بدون محاسبه ریاضت. یعنی شیطان که رها نمیکنه ما رو، قسم خورد تا دم مرگ و به قول مرحوم علامه تا پس از مرگ ممکن دنبال ما بیاد. پس این که ما یه شیطانی داریم یا شیاطینی حتی داریم گروهی به ما حمله میکنن و دائما در حال توطئه کردن هستن، شکی نیستش. لذا غفلت حماقت است. ان کان الشیطان عدوا فالغفله لما هو مصد جل سلف من. اگر دو شیطان دشمن توست غفلت برای چی؟ به خودت نگاه میکنی میبینی که بله آقا از صور حرام گریختی، نه نزولی، نه ربایی، نه دوزی، نه قناسی، نه نمیدونم فحشا منکراتی، نه چه، نه هیچ، کشیدی خودتو بیرون. این یعنی چی؟ این یعنی از شیطان نجات پیدا کردی؟ خیر، این یعنی فعلا از صور حرام فعلا گریختی. اما شیطان برای تو کجا برنامه ریزی میکنن؟ تو صور مقدس برنامه ریزی میکنن، تو کار، تو تحصیل علم، تو استاد بودن، تو شاگرد بودن، تو کار علمی، در نمیدونم معنویت، در عبادت، در نماز شب، در ذکر، در همه جا برنامه ریزی برنامه که تو رو بالاخره یه جا رو تو برگردونه سمت دنیا. یعنی از اینا استفاده کنی برای چی؟ برای دنیا. از علمت، از طلبگیت، از لیسانس و دکترات، از فقهت، از اجتهادت، از مدارک تحصیلیت، از سوابق علمیت، از جبهه و نمیدونم چی، از خانواده شهید بودنت، از جانبازیت، خیلی چیزای دیگه، از عزت و احترامی که بین مردم داری و موقعیت های مختلفی که پیش میاد، هزار تا چیز دیگه. یه لحظه غفلت بکنی تو همون صورت مقدس میکشونه صورت تو رو به سمت دنیا. اون وقت میشه چی؟ به تعبیر علیه میشه از کسایی که دنبال دنیا هستن اما با عمل آخرتی، با عمل آخرتی. اینجاست که و هم یحسبون الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسایی که گمان میکنن خیلی خوب دارن کار میکنن، عملشون خیلی خوب است، اما چی؟ تباه عمله. خیال فقط میکنن که دارن خوب عمل میکنن، فقط خیال میکنن، تباه کارشون. آقا ما حق نداریم واقعا ناراحت بشیم، حق نداریم نگران باشیم، حق نداریم عجب و تکبر رو بذاریم کنار، دوچار این اوهام و خیالات و منیت ها نشیم، خود بینی ها نشیم، حق نداریم دائم گریه کنیم و دلمون بلرزه، حق نداریم بترسیم از ارتباطاتمون، دلشوره داشته باشیم. اون که نبی اکرمش بود صلی الله علیه و سلم شب میاد بیرون همسرش میگه آمدم دیدم چی داره سرش رو گذاشته به زمین، بود دائم گریه میکنه، الهی لا تکلن الا نفسی طرفه، خدا یه لحظه من به خودم آمدنم، یه لحظه. اون که رسول الله بود میترسید، اون که امیرالمومنین علیه السلام بود میترسید، دائم اینا ترس داشتن، دائم اینا گریه میکردن. آقا اینجوری هستش که اینا وقتی میمدن سراغ مناجات اون حرفا رو میزدن. انسان تا این چیزایی که من عرض میکنم و خیلی چیزایی که عرض نمیکنم و یا نمیفهمم رو ندونه، وقتی میخواد دست ببره دعا نمیتونه بگه اما یوزی گل مفتر را افعاد آه و ایجوز. عبد ذلیل مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نمیتونه اینجوری خودشو معرفی کنه. ما واقعا چی کار میخواییم بکنیم توی این حرکتون؟ چی داریم؟ چه توشه؟ چه توانی؟ به هر آقا هدایتی رسیدید دقت بکنید که ما نبودیم که اینو تحصیل کردیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگه خدا نبود تا اینجا هر شیرینی و هر خاطری خوش معنوی بود او برای ما ایجاد کرد. هر خیر به شما میرسه از خداست. ما اصابکم من حسنت فمن الله، ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم، از نزد خودتون است. مصیبت ها، گرفتاری ها، شر مال شماست. اون خیر هرچی از خدا داره بیاد. اینجوری است که امام سجده علیه السلام دائما ناراحت هستش، با چه اضطراب و ترسی دعا میکنه که خدا تو اگه به داد من نرسی من چیکار بکنم، تو اگه فریاد من نرسی من چیکار بکنم، اگه تو کمک من نکنی من چیکار بکنم، اگه تو جلوی شیطان نگیری من چیکار بکنم، اگه تو قوت ندی من چه بکنم. دائم التماس توان خدا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دائم الهی ان لم اعوذ بقدرتک فمن الهی، خدا اگر به قدرت تو پناه نیارم به کی فرق، به مغفرت پناه نیارم به کی فرق. ما دائما احتیاج به مغفرت داریم. مغفرت اینجا معناش معنا پیدا میکنه در مقابل عفو. مغفرت یعنی خدا چشم پوشی کنه، مانع رو ازت برداره و اجازه بده بیای جلو و گرفتار گذشتت نکنه. شما فکر میکنید اگه ما به خاطر گناهای گذشتمون اگه خدا میخواست نگهمون داره، که حقم همین بود که نگهمون میداشت، میتونستیم یه قدم بیایم جلو؟ ها؟ یه قدم میتونستیم نزدیک بشیم؟ دائم ما مشمول مغفرت خدا بودیم تا اینجا رسیدیم و دائم باید استغفار کنیم. پیامبر دائم استغفار میکرد برای چی بود؟ صلی الله علیه و آله. که من همیشه در حال استغفار هستم. یه وقتا میگفت لیغان و علی قلبی فاستغفر الله 70 مرتبه. در هر روز 70 مرتبه. بعضی وقتا به قلب من چیز میشینه، گردی مینشینه، حجاب مینشینه و استغفار. یه ظریفی میگفت خواب دیدم نبی اکرم صلی الله علیه و آله تبارک لا اله الا الله، وجود نازنین پیغمبر. گفت آقا من شهیدن شما فرمودید که من 70 بار استغفار میکنم در روز. فرمود من همیشه در حال استغفار بودم. من همیشه استغفار یعنی خدا یا بردار بذار بیام شد، گیر نداره من. آبروریزی ها، افتضاح ها، فوالح فا من خجلتی و افتضاحی، این افتضاح ها رو برطرف کن تا من بتونم بیام شد، امانه رو برطرف کن. این استغفار باید ما دائما التزام به استغفار داشته باشیم و بخونیم استغفار و درست هم بخونیم، یعنی توجه داشته باشیم معنیش. این که جز اولین از کار به ما گفتن که بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، برای همین هست که هی حجاب ها پاره بشه. پس نیتمونو از یادگیری ما باید از دنیا برداریم. اگر هم یه موقعی تو دلمون اومد حواسمون باشه گول نخوریم، تنظیم کنیم رابطه آموزشمونو با آخرت. شما اگر به نوارهای استاد محترم های امامی مراجعه کنید درستاش هم که میشینید، اصرارشون فقط برای همین، دائما تو این نواها داره اصرار میکنه که با درست نگاه کنیم اول از این قضیه. خیلی مهم تا به این بیداری هم برسیم طول میکشه. هی باید ما رو مثل این مستا بزنن تو سرمون، تکونمون بدن تا بیهوش بیان. تازه مثل یه کسی که رفت توی خواب سنگین، هی صداش میکنن، هی در گوشش میگن، بدنش رو تکون میدن، تازه بلند شد. تازه بلند شد که همچین سر حال نیست هوشیار. تو میگی تا هوشیار میگی تو بابا چیکار داری میکنی کجا داری میری؟ حالا فعلا همین اومدن ها شنیدن ها و گفتن ها خوبه، تا یواش یواش اخواب بلند شد. خدا انشاءالله ما رو زودتر بیدار کنه. نخستین آداب و آیین های مربوط به معلم و شاگرد که باید در امر تعلیم و تعلم به عنوان یک امر ضروری و قطعی دو تا کلمه زیرش خط بگیر مورد توجه قرار گیرد، یعنی آقا شوخی بردار نیست، اصلا شوخی بردار نیست، نمیشه بدون این کاری کرد، تموم شد رفته کارش. اونجا شرایط زیستی رحم منطبق با دنیا باید باشه، بود بود نبود بدبخت جنین، تموم شد رفته کارش. از اینجا هم اگر منطبق با کار ما و شاکل ما منطبق با شرایط زیستی ابدی بود بود و نبود خسرو، تمام شد، هیچ چاره نیستش. این است که در پویایی از علم و یا بذل و اعطای آن به دیگران دارای خلوص نیت باشند. یعنی باید معلم و شاگرد در مسیر تعلیم و تعلم در جهت هدفی الهی و انسانی گام بردارند و هیچ گونه شوائب انتفاعی و مادی را با این هدف نیامیزند. استاد ما حفظه الله تعالی می‌فرمودن که آهنگری آخونگری، موقعی با تو حوزه درس میخوندیم میگفتم آوازه باشید، آخونگری نکنید که مثل آهنگری پول معصومی هم فهمودن ولا تأکلو بنا، با ما نخورید، با اسم ما نخورید. خیلی در نفهمیدم و نمیفهم وقتی میگه آقا یه جور این جریان علمی تو تنظیم کن که منجر به کاسب کاری نشه، نمیفهمم اصلا چی. همه سخته هم کار طلاب هستش، واقعا سخته کار. کی میفهمه اینا چه خون دلی تو تاریخ خوردن تا این انقلاب به دست ما رسوندن و اسلام به دست ما رسوندن، زن بچه شون چی کشیدن و خانواده هاشون تو دست ما رسوندن. وقتی موش نفهم بیشور مفخور میشن به روحانیت میتونه. اون آقای استاد دانشگاه میاد تو کتابش مثل روحانیت یعنی کسانی که به اسم دین امرار معاش میکنه. حالا خودش کاری داره، خودش غیر از این هم میکنه، زیرا محور و کانون ارزش عمل و رفتار هر کسی بر قصد و نیت و طرز جهتگیری او مبتنی است. انما الاعمال بالنیات، محصول عمل، عمل شاکله میسازه، اما چی عملو میسازه؟ نیت. نوع اثر عمل از کجا میاد؟ از نیتش میاد. اون نیته هست که عملو یا تاثیر مثبت میذاره تاثیر. بر اساس همین قصد و نیت است که اعمال و رفتار انسان گاهی همچون سفال و کوزه شکسته ای فاقد ارزش و اعتبار میشود. به پیامبر گفتن آقا این چه جوان خوبی هستش اومده جهاد، از فرمود نه این جهاد که مومن نیمد الان که خودش رسونده بخاطر که اینقدر تو شهر مونده و تو مدینه دخترها هی بهش گفتن که خاک بر سرت، مثلا خجالت نمیکشی بی غیرت، مثلا جنگ و جهاد است تو خیابون چیکار میکنه؟ ترس دخترها و از این که مزمت قرار نگیره پاشید اومده اینجا. یکیشون گفتن که آقا فلانی شهید شد، از همون قتیل الحمار اولاغه رو میخواست تو لشکر دشمن و اونو به ایر کشته شد. یه عملی که صورتاً خیلی عالی هست میشه چی؟ میشه مثل کوزه سفالی و شکست. و گاهی نیز همین اعمال و رفتار در ظل نیت و جهتیابی و هدفگیری درست و الهی همانند گوهری گرانبها آنچنان داره ارزش و اعتبار میگردد که نمیتوان آن را به علت گرانمایگی ارزیابی کرد. هیچ کس جز خدا نمیتونه ارزیابی کنه، چون ما عند الله باق ابدی شده، کی میتونه حسابش بکنه؟ و گاهی نیز همین اعمال و رفتار به خاطر هدفگیری های نادرست و غیر انسانی به صورت وزر و وبالی بر دوش انسان سنگینی کرده و برگه های جرم و گناه فزونتری بر صفحات پرونده اعمال سیاه او اضافه خواهد نمود. چون طلب دنیا میکنه با چی؟ با عمل آخرتی. این خیلی خطرناک میشه. گرچه این اعمال به صورت اعمال واجب و تکالیف حتمی الاجراء او باشد. بنابراین لازم است که معلم و شاگرد در اعمال و کوشش های خود صرفا خدا و طاعت از فرمان او یک و پیراستن خیش از رذایل دو و ارشاد بندگان خدا به حقایق دین را منظور نهایی خود قرار دهند. خود خدا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. برای تو، برای خودم، اینم برای خداست. باز کدوم خود؟ خود در مقابل ناخود، خود حقیقی و الهی، پیراستن او، نجات خودم، اینم خوب است و نجات بندگان خدا. آنها نباید در انجام وظایف خیش هدف دیگری را در قصد و نیت خود راه دهند، یعنی نباید اغراض و هدفهای دنیایی و نادرست و کم ارزشی را که موجب ذلت و خاری و فرومایگی آنها نزد خدا و باعث خشم او و از دست دادن سعادت و نیکبختی جاوید سرای پسین و محرومیت از اجر و پاداش دائمی می‌گردد در مد نظر گیرند. یکی از این دوستان خوبمون ماه مبارک داشت میرفت تبلیغ، میرفت بنگلادش، هند و تایلند. گفتش که آقا به ما گفتن، دعوت کردن ما رو، گفتن که کدوم کشور رو میخواید برید. من گفتم آقا هر کشوری که هیچ کس نمیره، هر کشوری که هیچ کس نمیره من اونجا بفرستید، من میرم اونجا تبلیغ برای خدا. این میشه تبلیغ واقعی. نه اینکه آقا گفتن تبلیغ کجا میرید، بگی آقا میرم اروپا. اگه گفتن برو مثلا اتیوپی و آفریقا، بگی چرا نمیرید. این برای خدا، این برای خدا نیست. این گونه اهداف و اغراض دنیایی و نادرست و کم ارزش عبارتند از حب مال. یک کار علمی برای چی؟ برای مال. استاد ما میفرمود که ما شهریه ماهی 2-3 هزار میگرفتیم اون موقع ها، 5 هزار و 2-3 هزار و 5 هزار اینا. یکی از ماها ولی کرد رفت تو دانشگاه، همون زمانشو استاد دانشگاه شد و مای 50 هزار تومن اون موقع این درآمد داشت از کار علمش. بعد هم یادم گفت شما خیلی بی فکرید. شما میفهمم من دلم تکون نمیخواد، فقط دلم به این میسخه حاله که این چی رو بکرد اون باید چی رفت. این یعنی چی؟ یعنی کسی که خالصه، یعنی اگه بهش گفتن آقا ول کنینو بیا چند میلیون تومن بهت میدن برای کنم، چقدر تد ساعت تدریس بهت میدن، چیکار میکنن چیکار میکنن، دلش تکون نخور. جاه طلبی یعنی میره درس بخونه تا بهش بگن آقا نمیدونم چی شده، به کجا رسیدی، درسشو به رخ بکشه، نمیدونم سوادشو به رخ بکشه، علمشو به رخ بکشه. نامجویی و تشخص، نامجوی تشخص یعنی این که شاخص شدن من به اینجا رسد، من فقط تو اینا من اینجا رو کنم. اراده علو یادتون هست، توضیح دادم برای بحث دنیا و علو و اینا. بله. نمودیابی در میان اقران و همگنان، تو میونه بقیه کسایی که کار علمی میکنن من بیام بالاتر، چنین بشم و اینا. برتری جویی نسبت به همالان، بالیدن نسبت برادران ایمانی و امثال آنها از هدفهای نادرستی که همت انسانی را در دستخوش ابتذال ساخته و انسان را به فرومایگی شخصیت سوق میدهد و معالن اشخاص را به صورت زیانکارترین افرادی در میآورد که مسائی کوشش های آنان در زندگی فاقد جهتیابی و آمیخته با گمراهی و سرگشتگی است و این چنین افراد میپندارن که افراد که رفتار و کار درستی را در پیش گرفته. این ترجمه آیه بود. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا آگاه نکنیم شما رو به کسی که زیانکارترین افراد است از نظر عمل؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تلاششون سعیشون در حیات دنیا تباه است و بیهوده. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر که خدا ما رو پناه بده به اینکه دوچار این خسران بشیم. این نکته آخرم خیلی زیبا بود. چه چی؟ که انسان نسبت به برادران ایمانیش اهل بالیدن باشه، توی مؤمنین بخواد به باله به خودش رو بدن. اینم خیلی خطرناک است. هر چقدر تواضع با مردم جوش گرفتن، نمیدونم مردم دوستی، مردم داری، خدمت به مردم، روحیه خدمت اضافه شد بهتون، این خیلی خوب استش. ولی هر چقدر کشیدتون از مردم جدا دورتون کرد، این خطرناک استش. اگه یه پیر زنی، پیر مردی، یه روستایی، یه درمونده میاد با شما حرف میزن، راحت میتونید بشین حرفشو بشنوید، کاری بارش بکنید، پیگیری براش بکنید. اما اگه دیدی که هی میگی نه ما توشه من وقتشو ندارم، تو شأن من نیست، تو هی رد کردی که کار این اون را بندازی، این معلومه است این علمه و خلاص سوادی که تحصیل کردی داره گرفتار میکنه شما رو. خب میرسیم به رهنمودهای قرآن، بعدم رهنمودهای پیامبر و معصومین در مورد مسئله اخلاص که انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد.